بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مدعای ما در اصل مسئله این بود: لا یجوز التکسب بالاعیان النجسه به جمعی انواعها، برای دلیل این مدعا بعضی از آیات شریفه رو ذکر کردیم که درش مناقشه بود. بعد از آیات نوبت به روایات میرسه، روایاتی که در این باب وارد شده تقریبا دو نوعه. یک نوع بعضی از روایاتی است که به عنوان ضابطه و قاعده کلیه ذکر شده، و یک نوع روایاتی هست که در موارد اعیان نجسه بالخصوص وارد شده. لذا هر دو نوع رو انشاءالله باید ملاحظه کنیم. اما روایاتی که به عنوان ضابطه وارد شده، شاید عمده اینها روایت معروفه مفصله توحف العقول که شیخ انصاری هم قدس سره کتابش رو تصدیر میکنه به تیمن به ذکر این روایت، چون عنوان ضابطه کلیه تقریبا در این روایت مطرحه. حالا اون فرازی که از این روایت دلالت بر مدعای ما میکنه بعدن میخونیم انشاءالله، لکن عمده چیزی که در رابطه با این روایت هست بعضی از اشکالاتی است که مهمش راجع به سند این روایته، که این روایت از نظر سند مرسل است و صاحب وسائل این روایت رو در کتاب و تجاره در ابواب ما یکتسب به در باب دوم به عنوان اولین روایت این رو ذکر می فرماید. ایشون هم میگه روافی توحف العقول عن الصادق علیه السلام، بعد روایت رو ذکر میکنن. حالا مرحوم سید در حاشیه میفرماید که حاشیه مکاسب میفرماید که به توحف العقول که ما مراجعه کردیم دیدیم این روایت مفصلتر از اون مقداری است که در وسائل و حدائق ذکر شده و شاید صاحب وسائل و حدائق تهذیب کرده باشند اون اصل روایت رو که در تحف العقول هست، ولو اینکه حالام که تهذیب کردن تهذیبشون کامل نبوده و یک اشکالات اضطراب و قلق نسبت به مفاد روایت و الفاظی که به کار رفته و ضمائری که درش استعمال شده وجود داره، ولی اجمالاً قبل از اینکه به الفاظ و مفاد دلالی روایت برسیم، عمده مسئله سند روایت. خب روایت رو صاحب تحف العقول نقل کرده که تحف العقول هم الان در اختیار هست، چون چاپ جدیدم شده. تحف العقول مؤلفش ابو محمد حسن ابن علی ابن الحسین شعبه بحرانی یا حلبی الاختلافن. کتابم کتاب بسیار نفیسیه و از نظر مواعظ و اخلاق و راهنمایی هایی که مثلا ائمه اطهار علیهم السلام هر کدام رو مستقلنم بیان میکنه فرمودند، واقعا بسیار کتاب ارزشمندی هست، به طوری که من با این گالا اهل منبرم نیستم و این توفیق رو ندارم، فکر میکنم کسی که بخواهد یه منبر خوبی داشته باشه به نظر من از دو کتاب هیچ وقت بی نیاز نیست. یکی کتاب تحف العقول، یکی هم سفینه البحار مرحوم محدث قمی، که این دو کتاب برای یک منبری که واقعا اهل علم باشه و قصد تبلیغ صحیح داشته باشد، این دو کتاب براش لازمه، برای اینکه درر و یواقیت در این دو کتاب خیلی زیاده و انسان کاملا میتونه استفاده بکند. اونایی هم که اهل تبلیغ نیستن برای مطالعه شخصی خودشون هم این دو کتاب خیلی مفیده و خیلی ارزشمنده. به طور این کتاب تحف العقول ارزشمنده که مرحوم آشقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب از ذریعت و الى تصانیف شیعه که مجموعه تصانیف شیعه رو جمع کرده ایشون و در حقیقت ظاهرن حدود 24 یا 25 جلد از ذریعت و الى تصانیف شیعه، در حقیقت ایشون متخصص در کتاب‌های شیعه و متبحر در تصانیف شیعه است. ایشون ظاهراً تعبیر میکنه که کتاب تحف العقول یک کتابی است که خلاصه لم یسمع الدهر بمثله، اصلاً روزگار مثل این کتاب رو از نظر کثرت فائده و از نظر کثرت مطالب ارزشمندی که در این کتاب وجود داره کسی چنین چیزی رو نشنیده، یعنی در بین کتاب‌های شیعه کم نظیر یا بی نظیره. و مثل همین تعبیر رو مرحوم سید هبت الدین شهرستانی صاحب تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام که خود کتاب ایشون هم خوب کتابیه، در این کتاب ثابت کرده که تمام علوم اسلام مؤسس اصلیش عبارت از شیعه بوده و از شیعه نشأت گرفته، لذا اسم کتاب هم گذاشته تأسیس و شیعه لعلوم الاسلام. این شهرستانی غیر از اون شهرستانی صاحب الملل و النهل، این شهرستانی از بزرگان علمای شیعه است و در همین اواخر زندگی می کرد منتها در عراق. من هم یکی دو بار ایشون رو زیارت کرده بودم. ایشون هم نظیر همین تعبیر مرحوم آشابزرگ رو داره، میگه کتابی است که مثل این تصنیف نشده و تألیف نشده، کتابی که اینقدر فائده و اینقدر ارزش داشته باشد. لکن خب اینها از نظر مواعظ و نصایح و پند و اندرز و اینها خب مسئله ای نیست، اما وقتی که به مسائل فقهی برخورد می کنیم مثل همین روایت معروفه تحف العقول که شیخ در اول کتاب مکاسب نقل می کنه، خب کتاب عرض می شود که مسئله فقهیه باید روایتی که بتواند دلیل بر او واقع بشود اولا سندن اعتبار داشته باشد و ثانیا دلالتن هم اگر صراحتی نداره ظهور داشته باشد، مخالفی هم مثلا نداشته باشه. و این در همون اولین مرحله لنگی و نقص داره. صاحب وسائل هم که نقل میکنه میگه روا فی تحف العقول عن الصادق علیه السلام، و فاصله بین صاحب این کتاب و امام صادق خیلی فاصله زیادی بوده، مسلم یک رواتی در این وسط بودن و این روات حذف شدن و روایت عنوان مرسله پیدا کرده. حالا مگر به یه صورتی که بعد ما انشالله عرض می کنیم که شاید بتونیم یک کاری بکنیم این روایت رو معتبرش بکنیم، بعدن حالا حرفای اینا رو می زنیم. خود صاحب کتاب هم در اول کتاب میگه که من این کتاب رو که نوشتم تمام روات واسطه رو حذف کردم و سند رو متصلن نیاوردم، مسندن ذکر نکردم، رعایتا للاختصار، برای اینکه مختصر باشه و کتاب من خیلی طولانی نشود. روی اختصار من سند رو ذکر کردم و اگرچه اکثر این روایات رو هم به صورت اجازه من ننوشتم، بلکه به صورت سما، یعنی از اون راوی که نقل کردم از خود اون راوی شنیدم، ولی در این حال واسطه ها رو من حذف کردم برای خاطر اختصار. همین سبب شده که روایت عنوان مرسله پیدا بکند، و چون مرسله است خب روایت مرسله برای ما حجیتی نداره. مرحوم سید در حاشیه مکاسب، مرحوم سید یزدی صاحب عروه، ایشون می‌فرماید که درسته که این روایت مرسل است و شهرتی هم که جبران بکند ضعف سند این روایت رو ما چنین شهرتی نداریم، برای اینکه شهرت جابره اون شهرت بین قدماء اصحابه و ما برامون ثابت نشده که قدماء اصحاب به این روایت تمسک کرده باشند. ولی در این حال ایشون اینطور می‌فرماید چون مطالب این روایت و احکامی که در این روایت ذکر شده نوعاً مطابق با قواعدی که همه قبول دارند، و از طرف دیگر امارات صدق در این روایت وجود داره، نتیجه میگیره فلا بعث بالعمل بها، مانعی نداره که کسی به این روایت عمل بکنه و در مقام فتوا و حکم فقهی این روایت رو مستند خودش قرار بده. ولی خب اکثرا مخالف با این معنا هستند، و کسی که شدیداً این روایت رو از نظر حجیت و اعتبار سندی و بلکه دلالی به یک معنا میکوبه و روایت رو میخواد از حجیت به تمام معنا ساقط بکنه، بعض الاعلام مرحوم آقای خویی بنابراین چه که در تقریراتشون به نام مصباح الفقاهه جلد اول تقریرات ایشون در رابطه با همین مکاسب محرمه، در اونجا این طوری که مقرر نقل میکنه شدیدن ایشون این روایت رو میکوبد. به این ترتیب میفرماید که این روایت عرض میشود که نه شهرت جابره دارد، برای اینکه هم از نظر صغرا اشکال داره و هم از نظر کبرا. حالا کبراش روی مبنای خودشونه که ایشون اصلا شهرت رو جابر ضعف سند روایت به هیچ وجه نمیدانه، ولو اینکه شهرت محققه باشه، ولو اینکه شهرت بین القدما باشه، مبنای ایشون این است که شهرت رو جابر برای ضعف سند روایت نمیدانه، کما اینکه اعراض مشهور رو هم قادح در سند روایت نمیداند، نه موافقت مشهور رو جابر میدونه و نه اعراض مشهور رو قادح. حالا این البته برخلاف اون چیزیست که ما مکرر عرض کردیم که مسئله اینطور نیست. ما از مقبوله عمر ابن حنظله در جای خودش هم ثابت کردیم که شهرت میتواند جابر ضعف سند روایت باشه، لکن این بحث کبروی است، در جای خودش باید بحث بشود. لکن در این حال ایشون میفرمایند بر فرضی هم که از نظر کبروی هم ما قبول بکنیم، از نظر صغروی مطلب درست نیست. ما میدونیم که شهرت و مشهور به این روایت استناد نکردند، بلکه اگر در بعضی از موارد یا بیشتر از موارد فتاوای مشهور هم موافق با مفاد این روایت بوده، مستندشون این روایت نبوده، مستندشون روایات دیگر بوده و این روایت تحف العقول رو هم به عنوان مؤید برای مدعای خودشون ذکر میکردن و الا دلیلشون دلیل خاص بوده، نه اینکه این روایت تحف العقول. در این رابطه حالا با اینکه هنوز حرف ایشون رو تمام نکردیم، یه جمله امام بزرگوار قدس سره در ایشون هم مکاسب محرمه به قلم خودشون هست، در دو جلد المکاسب المحرمه، غیر عنوان بی که در پنج جلده، دو جلدم در رابطه با مکاسب محرمه رو که در همین قوم هم تدریس کردن، بی رو در نجف تدریس کردن، مکاسب محرمه رو در قم و به قلم خودشون هم نوشتن، تقریرات هم نیست. ایشون یه احتمالی میدن، میفرماین من احتمال میدم اگر در بعضی از موارد به عنوان ضابطم یک مسئله ای رو علما فتوا دادند، احتمال میدم که این ضابطه از روایت تحف العقول استفاده نکرده باشند، استناد به این روایت تحف العقول نکرده باشند، بلکه از موارد خاصه القاء خصوصیت کردند. روی القاء خصوصیت مثلا دیدن که روایت در باب مثلا دم وارد شده، در باب میته وارد شده، در باب مثلا عذره وارد شده، از این روایات خاصه‌ای که در موارد خاص وارد شده، بعید نیست که اگر به صورت کلی هم یک حکم ذکر کردن، روی القاء خصوصیت از این موارد خاصه بوده، نه اینکه استناد به روایت تحف العقول کرده باشند. گرچه در ذیل عبارتشون یه تعبیری به کار میبرن که یه قدری همچین مناسب با این معنا نیست، مثلا میفرماین غیر از روایت تحف العقول بعضی روایات دیگری هست که روایت تحف العقول دلالتن از اونها بهتره ولی سندن اخفاس. این کلمه اخفا سندن معلوم میشه که مشعر به این است که میخوان بفرماین خالی از حجیت نیست، در حالی که در صدر کلامشون به صراحت میگن اینا هیچ کدوم حجیتی ندارند و جابری از شهرت فتوایی هم عرض می شود نسبت به اینها وجود نداره. خلاصه اولین اشکال صاحب مصباح الفقاهه یعنی گوینده اون درس قدس سره شریف، ایشون میفرماید که این معنا رو که ما بخوایم بگیم مشهور به روایت توحف العقول عمل کردند، این ممنوعون صغرن و کبرن، نه از نظر کبرا ما این مسئله رو میپذیریم که عرض کردیم مبنای ایشون رو، نه از نظر صغرا که مشهور استناد به این روایت کرده باشن، بلکه در مواردی به عنوان معید به فقرات این روایت تمسک کردن. علاوه می‌فرماید تقریبا در این بیانشون جواب از مرحوم سید در حاشیه رو میخوان بفرماین، میگن اینی که می‌فرماید که امارات صدق کنه در این روایت وجود داره، ما نفهمیدیم این امارات صدق کدومه. این روایت عرض می شود همونطوری که شاید در ذهنتون هم باشه، اضطراب درش زیاده، قلق درش فراوانه، مرجع ضمائرش روشن نیست، تکرار بعضی از جملات درش وجود داره. آیا این اماره صدق می شود؟ دلیل بر این میشه که این روایت از امام صادر شده، یا اینکه این مسائل دلیل بر عدمه، برای اینکه از امام که مطلبی صادر نمی شود که مخالفه با قواعد نحوی باشه، ولو هرچی هم روایت مفصل باشه، ولی در این حال کلمات اونها کلماتی است که در اعلی درجه بلاغت و فصاحت و صحت نحوی قرار داره. لذا مقصود از این امارات صدق چیه که ما نفهمیدیم این امارات صدق رو؟ و اما این که می‌فرمایید که این روایت توحف العقول برخلاف قاعده نیست، برای اینکه ضوابطی در این روایت ذکر شده که همه اون ضوابط مفتابه اصحابه، می‌فرماید اتفاقا اینطور نیست، در این روایت بعضی از چیزهای ذکر شده که اصحاب فتوا ندادند، بلکه بعضی از جملاتی واقع شده که حتی علماء اهل تسنن هم بهش فتوا ندادند، تا چه برسد به علماء شیعه. مثلا دو مطلب رو ایشون ذکر می‌فرماید، یکی این که این روایت میگوید، کما این که عبارتش رو در همین رابطه هم انشاءالله میخونیم بعد، این روایت میگوید که اگر چیزی نجس شد، مثل میته شد، این جمیع تقلبات در این حرامه و حرمتش هم حرمت تکلیفیه. عرض کردم لازمه این حرف این است که اگر کسی یه گوسفندی تو منزل داشت و مرد، یا مرغ و خروسی داشت و مرد، دیگه حق نداره از منزلش منتقل کنه ببره به بیابان بیاندازد یا در رودخانه، برای اینکه این تقلب با قاف، تقلب در حیوان، جابجایی میت است، و این روایت توحف العقول حکم میکند به حسب ظاهر به حرمت این معنا. عرض کردم عبارتش رو بعدا انشاءالله عرض میکنیم. و همینطور میفرماید که این روایت توحف العقول میگوید که سبا و درندگان، خب درندگان نوعاً یعنی بلکه همشون گوششون حرامه و در اجزاء حیوان حرام گوش اگر کسی بخواهد نماز بخواند باطله، ولو اینکه مثلا یک موی گربه به لباس انسان باشه و با اون یک موی گربه که روی لباس انسان قرار گرفته اگر انسان بخواد نماز بخواند نمازش باطله، این نماز به درد نمیخورد. روایت هم عرض کردیم اون روز میگه لا تسلفی وبر ما لا یوکل لحمو، اما اگر نماز در این باطل شد معناش این است که فروش پوست حیوانات درنده که سابقا من یادم هست که خیلی متداولم بود، آیا اینم حرامه؟ اینم حرمت تکلیفیه داره؟ این رو می فرماین هیچ کسی نه از علماء ما و نه از علماء سنت بهش فتوا داده. در حقیقت این بیان مرحوم سید رو رد می کند. البته بعضی اشکالات دیگری هم به این روایت